رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز شنبه 30 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. در ایران دور دوم انتخابات مجلس و پارلمان ایران برای 68 کرسی باقی مانده برگزار شد. قرغیزستان 28 اپریل 3 شهروند پولشا را در نزدیکی مرز قرغیزستان با تاجیکستان بازداشت کرد و حکومت تاجیکستان سازشنامه این کشور با بلغارستان را در مورد حمل و نقل زمینی کالا به تصویب رساند. تفصیل خبرها. دور دوم انتخابات مجلس و پارلمانی ایران برای 68 کرسی باقی مانده در 55 حوزه واقع در 12 استان برگزار شد. حالا در پارلمان ایران هیچ یک حزب اکثریت را صاحب نیست. در این حوزه ها تقریبا 17 میلیون نفر اهالی قابل رای به سر می برند. نتیجه های ابتدایی بعد از برگزاری انتخابات معلوم خواهد شد. 68 نفری که انتخاب می شوند از جمله 290 نماینده پارلمان خواهند بود. 26 فوریه سال جاری در دور اولی انتخابات حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همپیمان های مرکزگرای وی پیروزی چشمگیر به دست آوردند، ولی نتوانستند در پارلمان اکثریت را صاحب شوند. کامیابی روحانی در دور اولی انتخابات با لغو تحریم‌های اقتصادی بین المللی در ماه ینور ارتباط داشت. مسکو با تصمیم شویسیه در باره درآمدن به عضویت پیمان ناتو احترام میگذارد، ولی در جواب با نزدیک شدن نظامیان این پیمان به مرزهای روسیه تدبیرهای جوابی میاندیشد. این سخنان را سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه 28 اپریل در مصاحبه با روزنامه شویدی داگنز نیهتر اظهار داشته است. لاوروف گفته است با ورود شویسیه به ناتو ما فکر نمی‌کنیم که این کشور با ما حمله می‌کند، ولی ساختارهای نظامی شویسیه به فرماندهی عالی پیمان ناتو اطاعت خواهد کرد. خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان میگوید 28 اپریل 3 شهروند پولشا در نزدیکی مرز قرغیزستان با تاجیکستان بازداشت شدند. سجیره چقالایوه سخنگوی خدمات مرزبانی قرغیزستان 29 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت این 3 شهروند لهستان در تقریبا 300 متری گذرگاه مرزی باردابا در مرز ولایت اوش با ولایت بدخشان تاجیکستان زمانی دستگیر شدند که برخلاف رژیم سرحدی مناطق مرزی را به نوار می برداشتند. در جلسه حکومت تاجیکستان لایحه سازشنامه میان تاجیکستان و بلغارستان در مورد حمل و نقل بین المللی اتومبیلی مسافران و بارها به تصویب رسید. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین در این جلسه یک قطار لایحه های قانون های این کشور درباره وارد نمودن تغییر و الاوه ها به قانون های موجوده به تصویب رسیدند و برای بررسی به مجلس نمایندگان پیشنهاد شده اند. 29 اپریل پلیس الماتا تقریبا 10 نفر فعالان قزاق را بازداشت کرد که در میان آنها روزنامه‌نگاران معروف و حامیان حقوق نیز هستند. مقامات آنها را هنگام بازداشت کردند که آنها می‌خواستند نشستی خبری برگزار کنند و در آن تصمیم حکومت را درباره دادن زمین‌های کشاورزی به اجاره بررسی کنند. 28 اپریل پلیس قزاقستان در شهر غربی اوکتاو 10 نفر ساکنان محلی را که در مرکز شهر بر ضد نقشه‌های حکومت درباره اجاره زمین به خارجیان به اعتراض برآمده بودند پراکنده کرد. رهبر ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین میگوید شکست آتش بس در ماه‌های اخیر افزوده است. در اظهارات ارتوگرول اپاکان رهبر ناظران این سازمان که در روزهای اخیر 4 نفر قربانی ضربه های مینمیاد شدند این سخنان را اظهار داشت. سیوره نظرخان سراینده مشهور ازبکستان دوباره مادر شد و در یکی از بیمارستان‌های آمریکا دختر تولد کرده است. خبر تولد دخترش را سیوره در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است. سراینده یکی از بهترین سرودهای وطن دوستانه ازبکی سیوره، یعنی اولوغیمسن وطنیم وطنی بزرگی من، در یکی از بیمارستان‌های آمریکا دختر به دنیا آورده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات ناحیه مسجد در یک جلسه اضطراری موضوع چرا به ملاقات با رئیس جمهور راه نیافتنی یک ساکن این ناحیه را بررسی کردند. حکومت شهری دوشنبه نامگوی 15 بنای را نشر کرد که یادگاری معماری اعتراف شدند. با این فهرست کدام بناها داخل شدند و علاوه ها به قانون درباره ممنوع اعلان کردن پسوندهای روسی در نامگذاری های تاجیکی اعتبار پیدا کرد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات ناحیه مسجد در یک جلسه اضطراری موضوع چرا به ملاقات با رئیس جمهور راه نیافتن یک ساکن این ناحیه را بررسی کردند. زینور عمرزاده معاون رئیس ناحیه مسجد برای آنکه گفته است ساکن این ناحیه شهناز نیازباقی با دلیل نداشتن سیمای آریایی نتوانست در نزد رئیس جمهور سخن گوید، روز 29 اپریل مورد محاکمه قرار گرفته است. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در شهر دوشنبه.
غیرت عزیزاده رئیس ناحیه مسجد روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی گفت در این مدتی که مسئله مذکور در صحیفه های مطبوعات به یک بحث جدی تبدیل یافته است، رئیس ولایت سغد عبدالرحمن قادری سه مرتبه با او تماس گرفته و اصل قضیه را پرسان شده است و این میگوید
سه مرتبه تلفن گرفتن که این گپ از کجا باز میفهمید چیزی شما به سوال گفتم با سم خسارت شده نازم تو رو مدید نازم مو هر بوینه تلویزیون رو دیگه در تلویزیون برام اومد که من پروپوزال من تلویزیون برام
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مارس سال جاری از ناحیه مسجد بازدید کرده در شهرک بوستان با ساکنان صحبت روبرو انجام داد. غیرت عزیزاده در صحبتش با آزادی تصدیق کرد که شهناز نیازباقی پیش از این سفر جناب رحمان به نزد او آمده و خواهش اشتراک در ملاقات با رئیس جمهور را کرده بوده است.
شما آمدگی بود؟ من سنگ دکتر نر ما روی خط علکه داده که پنه دو آدم به بخوری و دفعه تیر روی خط آدم جدی به خطری امنیتی
در همین حال یک مقام دیگری حکومت مسجد گفت صبح 29 اپریل در رابطه با این قضیه جلسه اضطراری نیز برگزار شده و زینوره عمرزاده تنبیه شنیده است. امیر باباجانوف رئیس شعبه ایدئولوژی حکومت ناحیه مسجد میگوید از مراجعت شهناز نیازباقی به مقامات برای صحبت با رئیس جمهور هم آگاه است.
همین مسئله تکیه برای آدم رس و سخت رسید، حتی ما موین رئیسی رسیدند ناحیه با عمرزاده بکید که همه که دیگر چی بعد از مجلس همون موین با گفتگوی خیلی کبینتی دعوت کردم.
اما این همصحبت ما وجود کدام آزمون برای سخنرانی در نزد رئیس جمهور را در مسجد رد کرد و گفت که آنها نمی دانند این کریتریا یا معیاری برآمد در نزد امام علی رحمان را کی ایجاد کرده است. شهناز نیازباقی ساکن ناحیه مسجد روز 28 اپریل در صحبت با آزادگان گفته است که با وجود مراجعات های به تکرارش مسئولان ناحیه اجازه سخنرانی در نزد رئیس جمهور را ندادند. وی گفت قرار بود روز 23 مارس در جریان سفر رئیس جمهور در قطار دختران دیگر او هم سخن بگوید، ولی نامش خط زده شده، حتی اجازه ورود به محل ملاقات را ندادند. این ساکن مسجد میگوید بعدن معاون رئیس ناحیه زینوره عمرزاده با او جواب رسمی چرا اشتراک کردن نتوانستن او را فرستاده است که در آن از جمله گفته می شود که در آزمون برآمد در نزد رئیس جمهور زیاده 30 داوطلب شرکت ورزیدن که از این تنها 3 نفر پذیرفته شده است. شرط های آزمون از سیمای زیبای آریایی، قامت بلند و سخنرانی برا عبارت بودند. شهناز نیازباقی روز 29 اپریل در صفحه فیسبوکش نوشت در زندگی یگان مشکل ندارد و تنها میخواست که برای تحصیلش در دانشگاه به رئیس جمهور سپاس بگوید، اما به گفته او مقامات بیشتر از همه از آن هراس داشتند که مبادا وی درباره پدرش نیازف نیازباقی احمد جانویچ حرف نگوید. پدر او در ماه نوامبر سال 1998 در حمله محمود خدای بردیف به شمال کشور کشته شده است. این بار اول نیست که ساکنان برای راه نیافتن خود به ملاقات رئیس جمهور شکایت میکنند، ولی این بار اول است که به ساکنان گفته شده است نفران دارای سیمای آریایی و قد بلند و سخنگو حق برآمد را دارند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
ادامه مجله خبری. حکومت شهر دوشنبه نامگوی 15 بنای را نشر کرد که یادگاری معماری اعتراف شدند. این فهرست از بنای تئاتر اپرا تا چایخانه راحت را در بر می‌گیرد. به هر حال این سوال مطرح است که با این بناهای تاریخی یا با این فهرست کدام بناها داخل می‌شوند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
حکومت شهر دوشنبه در همکاری با دانشکده دولتی شهرسازی روسیه گیپروگور نقشه کلی دوشنبه را که هنوز سال 1983 تهیه شده بود تکمیل کرده است. بر اساس این نقشه تکمیل شده، معماران گیپروگور روسیه در شهر دوشنبه 15 بنا را یادگاری معماری اعتراف کردند. در این فهرست بنای تئاتر اپرا و بالت، دستگاه اجرایی پرزیدنت، بنای مجلس نمایندگان، بنای سابق کتابخانه فردوسی، مهمانخانه پایتخت، چایخانه راحت، دانشگاه آموزگاری، چند از بناها در روبروی باغ رودکی و کنار میدان 800 سالگی مسکو و تالار کاخ وحدت شامل هستند. با این رویخط بنای تئاتر لاهوتی و مایاکوفسکی شامل نشدند و به احتمال زیاد تصمیم تخریب آنها جدی است. این در حالی است که اخیراً هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی به نشان اعتراض از تخریب این بنا و با کینه تئاتر تاجیکستان کوچانیدن آنها از کار دست کشیدند. تخریب بنای تئاتر مایاکوفسکی که هنوز سال 1929 ساخته شده است، در رسانه‌های محلی و میانی کاربران شبکه‌های اجتماعی موج اعتراض‌ها را به بار آورد. برخی از ساکنان دوشنبه این ادعا را پیش می‌آورند که محض در بنای این تئاتر فرمانی جمهوری مستقل اعلان شدن تاجیکستان در هیئت اتحاد شوروی نخستین بار قرائت شده است و این بنا نباید تخریب کرده شود. اما قدرت الله فیض الله رهبر سررئاستی معماری و شهرسازی دوشنبه روز 28 اپریل در صحبت با آزادی در این رابطه گفت:
تطبیقی نقشه جنرالی است. اون چیزی که طلبات نقشه جنرالی قدی تطبیق می شود، اون به انشاءات های دیگر رابطه برطرف کرده می شود. خیلی اون چیزی که ما در باره اگر تئاتر لاهوتی امروز گفت زنیم، اگر ما دیده استودیم که یک تئاتر ملی مثلا تئاتر ساخته استودیم، البته این همون تئاتری است که هم تئاتر لاهوتی با خود می گیرد، هم دیگر تئاتر رو که در آینده برای شهر برای جمهوری تاجیکستان خدمت کرده تواند. این خیلی البته تئاتر کلان میشد و فراگیری هم ایون چیزایی هست که امروز در شهر دوشنبه وجود داره.
این در حالی است که ماه ینوری سال جاری مسئولان اکادمی علم های تاجیکستان نیز فهرست عبارت از 26 بنای به گفته آنها معماری و تاریخی را به کمیته ساختمان و معماری پیشنهاد کردند. این فهرست برعکس رویخط نوی حکومت دوشنبه، بنای تئاترهای لاهوتی و تئاتر مایاکوفسکی وزارت فرهنگ و عدلیه را همچون بناهای معماری و تاریخی اعتراف کرده بود. اما فیض الله میگوید طرح کامل نقشه جنرالی شهر دوشنبه هنوز تصدیق نشده است و 15 بنایی که در تارنمای حکومت شهر دوشنبه به حیث بنا و انشاءات اهمیت معماری داشته درج یافته است هنوز کامل و نهایی نیست. او افزود:
این شورتای البته تاریخی و فرهنگی اوزر باید سپاریش حکومت هم هست، وزارت فرهنگ هم مشغول هست. اوزر این مسئله خود مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه هم اوزر ما ابیکتو هم اوزر لایک کرده شدیم، کمیته معماری هم اوزر این مسئله مشغول هستن. اوزر پیرش رابطه معین میکنم، پیشنهاد میکنم وزارت فرهنگ. در وزارت فرهنگ البته کمیسیه دارد، در اساس همون آیین‌نامه کمیسیه دیدم میبرند که کلام انشاءات در حقیقت اهمیت تاریخی دارد، کلام اهمیت معماری دارد.
جنابی فیض‌اللهیف گفت در اساس گزارش این کمیسیه وزارت فرهنگ این و یا آن بنا را همچون یادگاری تاریخی و یا معماری شامل میکند. به گفته فیض‌اللهیف در نزد وزارت فرهنگ یک فهرست خاص و یا رئیستر وجود دارد که عین حال از شهر دوشنبه در این فهرست 7 بنا و انشاءات یادگاری تاریخی و معماری وارد کرده شدند. نقشه کل شهر دوشنبه در دوران شوروی هنوز سال 1983 تهیه شده است. این نقشه کل شهر برای 750 هزار اهالی پیش بینی شده بود، اما طی سالهای اخیر روند اوربانیزاسیا، کوچش اهالی دهات مملکت و پایتخت زیاد به چشم رسد و حالا شماره اهالی دوشنبه از مرز 1 میلیون نفر عبور کرده است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
فهرست بناهای تاریخی که در شهر دوشنبه یادگاری تاریخی اعتراف شده اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در روسیه برای برگزاری رای پرسی 22 می سال جاری قطعه های رای دهی باز شده است. این قطعه ها در 3 شهر که تاجیکستان در آن جای ها نمایندگی های دیپلماتی دارد به فعالیت شروع کردند. سفارت تاجیکستان در مسکو در هماهنگی با کمیسیون مرکزی انتخابات و رای دهی تاجیکستان در دوشنبه با وزارت کارهای خارجه روسیه درباره برگزاری این رای دهی خبر داده است. در مصاحبه با سرور بختی، سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو، درباره آمادگی بر رای دهی تاجیکستان در روسیه توضیحاتی بیشتر خواستم.
در قلمرو روسیه طبق قرار کمیسیون انتخاباتی و رای پرسی جمهوری تاجیکستان 3 участکی رای دهی تشکیل شده است. یکیش در شهر مسکو در سفارت جمهوری تاجیکستان، دیگرش در شهر اوفا در کنسولگری جمهوری تاجیکستان در اوفا و سومین در شهر یکاترینبورگ در بنای کنسولگری جنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ. و کمیسیه های участکوی این رای دهی هم علاقه تشکیل و تصدیق شده است.
آیا برای آگاهی شهروندان تاجیکستان در گوشه و کنار روسیه، کشوری به پیدا کنار البته، شروع شده است و از چه راه‌های مثلا آنها را به رای پرسی دعوت کردن ممکن است؟
حالا در حقیقت روسیه یک کشور بسیار بزرگ است و خیلی پهنای زیاد دارد و ما عین زمان تمامی واسطه‌ها، یعنی ظرفیت‌هایی که نمایندگی دیپلماتیک ما در این کشور دارد، ما از آن استفاده می‌بریم که اوید به این معرکه شهروندانی که موقتاً یا که دائمی در اینجا اقامت دارن با آنها این مسئله رو رسانیم و معلوماتی که در کجا می‌گذارد این رای دهی، معلومات اوید به کدام تغییرات و اضافه‌ها و شرح آنها کوشش کرده استیم که این معلومات رو به هر یک شهروند رسانیم. مثلا با واسطه سامانه رسمی سفارت تمام این معلومات ها را جا کرده ایم، شبکه های اجتماعی را استفاده می بریم، توسط شورای جمعیتی نزد سفارت 54 نفر اعضا دارد که این اعضا یعنی نماینده های دیاسپورا ها و جمعیت های تاجیکی در تمام شهرها و ناحیه های روسیه که فعالیت می کنند، یعنی این اعضای همین شروع جمعیتی نزد سفارت می باشند. توسط این شروع کار برده استفاده ایم، از آن خواهش می کنیم که هر یک از در منطقه و در ناحیه و شهرهای روسیه شهروندان ما را خبر کنند که آنها در کجا می توانند آمده رای خود را دهند روز 22 می.
ریاست همین گونه قطعه ها و حوزه های انتخاباتی را در قلمرو روسیه، به خصوص در مسکو در سفارت تاجیکستان که بر عهده دارد، نمایندگان دیپلماتی می توانند که همین کار را بر عهده بگیرند.
اعضای کمیسیون участکوی که الان تشکیل شده است، هم کارمندان سفارت و نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان باشند و هم نمایندگی تشکیلات های جمعیتی هم هستند.
چون رای دهی در یک کشور خارجی صورت می گیرد، آیا باز کردن همین قطعه ها و حوزه های انتخاباتی با مقامات محلی روسیه یا مقامات رسمی روسیه هماهنگ کرده شده است برای برگزار کردن همین گونه رای دهی؟
بله، این مسئله با مقامات دخلدار روسیه هماهنگ شده است. آید به برگزاری چنین معرکه ما رسما وزارت کارهای خارجی و دیگر مقامات دخلدار فدراسیون روسیه خبردار کردیم و جانب روسیه آماده است که در حالت ضروری مساعدت خود را رساند. جانب روسیه برای تأمین امنیت و دیگر مسئله ها در روز برگزاری رایدهی عمومی خلقی در نزد بینای سفارت و بناهای کنسولگری جنرالی ما در شهر اوفا و یکاترینبورگ آمادگی خود را اظهار کرده است و یگان مشکلی هم وجود ندارد.
و آیا ما تخمین زده می توانیم که حالا در قلمرو روسیه رای دهندگان شهروندان تاجیکستان چقدر هستند، چند نفر هستند؟
در این مسئله حال تخمین کرده نیستیم، برای که بسیار مهاجران مهنتی از کشور ما میرند و میروند، یعنی آمده و رفتن این یک خارکتر مفهومی دارد، برای همون شما را دقیق رو گفتن هم ایتن متاسف کنند.
و رای دهی چطور صورت میگیرد؟ اختیاری هست یا که حتما باید شهروندانی که در نزدیکی های همین مرکز های رای دهی هستند باید بیایند و رای خود را دهند؟
نه، البته این رای دهی کاری اختیاری است.
مصاحبه ما را با سرور بختی سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو میشنیدید. مقامات ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یا زکسی تاجیکستان میگویند که بعد از این گذاشتن پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه در نسب شهروندان این کشور رسما ممنوع می باشد. سبب این است که بعد از تصویب ایلاوه قانون در پارلمان و امضای آن از طرف رئیس جمهور اکنون این قانون به اجرا در آمده است. همکار ما کیومرسی اتا از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس تاجیکستان میگویند که از این به بعد گذاشتن پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه در نسب شهروندان کشور رسما منع شده است. جلال الدین رحیموف معاون رئیس زکس تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که این تصمیم بعد وارد شدن ایلاوه ها به قانون ثبت اسناد حالت شهروندی گرفته شده است. این سند ماه مارس سال جاری از سوی رئیس جمهور امضا شده و حالا مورد اجرا قرار گرفته است. جلال الدین رحیموف گفت
ماده 20 همین قانون از 11 قسم عبارت بوده، همه پهلوهای نامگذاری نسب و نام پدری را به تنظیم می‌دارد.
در قسم 4 ماده 20 قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی هم گفته شده است
نسب شخص طبق انعانه های ملی تاجیکی میتواند از نام پدر یا ریشه نسب او با ایلاوه پسوندهای نسب سازی ای زاد زاده آن یان ایان یار نیا فرد تشکل یابد. نسب شخص همچنین میتواند از نام پدر یا ریشه نسب پدر یا مادر به ایلاوه نمودن پسوندهای نسب ساز تشکل یابد.
به قول جلال الدین رحیموف معاون رئیس زکس تاجیکستان، اما هنوز برخی از ساکنان میخواهند که در نسب فرزندانشان پسوندهای آو و آوا و آویچ و آونه اضافه بشود. او گفت اگر وضع حالا اصلاح نشود بعد از 10 سال کودکان ما به دو طبقه جدا خواهند شد که یک گروه نسب های تاجیکی دارند و افتخار میکنند، گروه دیگر بیگانه. لغو پسوندهای روسی آو و آوا و آویچ و آونه بهار سال 2007 از سوی رئیس جمهور تاجیکستان صدا داده بعدن رحمانوف امامعلی شریپوویچ به امامعلی رحمان تبدیل یافت. در پی این تصمیم رئیس جمهور برخی از منصبداران تاجیک نیز نام و نسب خود را تاجیکی کردند، ولی پس از آن که برخی از شهروندان در فرودگاه های روسیه با مشکل مواجه شدند اضافه پسوندهای روسی در نسب تاجیکستانی ها دوباره اوج گرفت. جلال الدین رحیموف میگوید که حالا دیگر در این زمینه گذشت صورت نخواهد گرفت.
تاجیکستان را که دیگر زبانش اعتراف می نمایند و قانونهای ما را نیز اعتراف می نمایند و این معنای آن را ندارد که با نسب ملی تاجیکی اگر شخصی سفر کند و با یگان مانع از طرف دیگر دولت ها یا کارمندان این دولت ها پیش آورد.
جلال الدین رحیموف میگوید حتی آنهایی که در گذشته با پسوندهای روسی نسب گرفتند و حالا میخواهند حجت های خود را عوض کنند حتما در نسبشان پسوندهای تاجیکی اضافه خواهد شد. به قول او تنها برای آنهایی که در گذشته در نسبشان پسوندهای روسی گرفتند و حالا نیت تغییر حجتشان را ندارند این تغییرات دخل ندارد. بر اساس تغییر ایلاوه ها در کدکس آیله و ثبت اسناد حالت شهروندی به کودکان گذاشتن نامی به فرهنگ ملی تاجیکی بیگانه از جمله نام اشیا، مال، حیوانات، نام و استفاده عباره های تحقیرآمیزی که شأن و اعتبار انسان را پس می زند و آدم را به طبقه ها جدا می نماید نیز منع شده است. اما در برابر این به اقلیت های ملی در تاجیکستان اجازه شده است که طبق انعنه های ملیشان به فرزندان خود نامگذاری کرده نسبشان را درست کنند. کیومرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتبار پیدا کردن ایلاوه های قانون در باره ممنوع اعلان کردن پسفندهای روسی در نامگذاری های تاجیکی. و در مسکو نمایشگاه ویژه با نام ایران شناسی در آینه کتاب گشایش یافت. دستن در کاران این نمایشگاه میگویند در آن کتاب را به نمایش گذاشتند که 400 سال پیش خطاطی شده است. در این باره همکاری ما میرزای سلیم پور گزارش میدهد.
در کتابخانه ادبیات خارجی شهر مسکو معروف به ایناسترانکا نمایشگاه ویژه با نام ایران شناسی در آینه کتاب آغاز به کار کرد. سویتلانا گاروخوا رهبر مرکز همکاری های بین المللی کتابخانه ادبیات خارجی مسکو روز 29 اپریل به رادیوی آزادی گفت در این نمایشگاه که تا 4 می دوام خواهد کرد دهان نمونه کتاب های نادر از جمله دستنویسا و کتاب هایی که در قرن های میانه با دست خطاطان معروف حوزه ایران و خطه بخارا خطاطی شده اند به معرض تماشا گذاشته شده اند.
А у нас очень хорошая выставка сейчас проходит. Иронистика в зеркале книги. Очень хорошая, красивая.
قربان‌علی ایدریسوف رئیس بنیاد ایرانشناسی مسکو و یکی از تشبسکاران نمایشگاه ایرانشناسی در آینه کتاب روز 29 اپریل در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت کتاب‌هایی که در نمایشگاه ایرانشناسی در آینه کتاب به معرض تماشا گذاشته شده‌اند اکثرا از خزینه کتاب‌های نادر کتابخانه ادبیات خارجی بنیاد ایرانشناسی و مخزن‌های دیگر جمع‌آوری شده‌اند. قربان‌علی ایدریسوف افزود
مثلا کتاب استاد صدرالدین عینی است در خصوص ابو عبدالله رودکی ما اینجا پیدا کردیم یا یزگلانسکی از یکی ادلمن زبانشناسی معروف روس. یعنی کتاب های هستن که یعنی در بر میگیرد زبانشناسی مثلا زبانی از غلامی یا زبان های مثلا ایران شرقی بخش ادبیات بخش هنر مهمترین در بخش هنرش کتاب سیمیانوف است. ما یکم بار در اینجا گذاشتیم در دوشنبه چاپ شده است. خودی دستخط همون سیمیانوف هم از درباره قانون عملی موسیقی زین العابدین حسینی از موسیقی شناسای معروف تاجیک در عصر 15.
قربان‌علی ادریسوف میگوید یک کتابی از همان نادیره که باری اول در قلمرو روسیه به معرض تماشا گذاشته می شود ترجمه شاهنامه ابوالقاسم فردوسی به زبان فعلا از بین رفته قیپچاقی است. این ترجمه نادیره شاهنامه به زبان قیپچاقی را در وقتش خوبشناسی شناختهی تاجیک امری یزدان علی مردانوف پیدا کرده است. این کتاب از 2 جلد و 428 صفحه عبارت بوده در برابر داستان‌های شاهنامه شعری پر سرزنش فردوسی در حق سلطان محمود را هم در بر می‌گیرد. قربان‌علی ایدریسوف میگوید
شاهنامه برای اولین بار در مسکو در قلمرو روسیه به نمایش گذاشته می شود. این شاهنامه تاریخی بسیار سرنوشت عجیب و غریب دارد. در عصر 16 میلادی با دستور و فرمان قنسوا الغوری سلطان مصر که از سلسله مملوک های مصر است از فارسی به زبان قیپچاقی توسط سید شریف نام خطاط در بحر حزش ترجمه شد و دست روزگار نسخه از ترجمه این شاهنامه را به تاجیکستان آورد. بعد در گنجینه نسخه های خطی دستنویس های نادری انسیت شهرشناسی این دستخط محفوظه.
زبان قیپچاقی که اکثری زبانهای ترکی معاصر از آن سرچشمه میگیرند در عصرهای میانه در دربار مملوک های مصر فراوان استفاده میشد. گفته میشود ترجمه شاهنامه با تشکل بعدی زبان قیپچاقی و زبانهای ترکی معاصری که از آن به دنیا آمدند نقش فوق العاده بازی کرده است. شاهنامه بزرگترین داستان است که به قلم یک نفر تعلق میگیرد. این کتاب تاریخ و روایت های سرزمین ایران از عهد باستان تا زمانی به این ملک راه یافتن لشکر اسلام را تصویر میکند. ابوالقاسم فردوسی این شاه اثرش را در طول 35 سال از سال 976 تا 1011 نوشته در زمان سلطان محمود غزنوی تمام کرده است، اما سلطان محمود شاهنامه را به طور مناسب پذیرایی نکرد و فردوسی از علم شعری پرمسخره در حق او نوشت. شاعر این ماجرا را در یک بیت چنین خلاصه کرده است: گذشت شوکت محمود در این زمانه نماند جز این فسانه که نشناخت قدر فردوسی. اما فردوسی با شاهنامه‌اش اینک بیش از هزار سال باز از بزرگترین شاعران نه فقط ادبیات فارسی بلکه ادبیات جهانی شناخته شده است. به قول خود او: نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکنده ام. در سال 1992 در مرکز شهر دوشنبه هیکل فردوسی را گذاشتند. حالا این هیکل در حدود ناحیه فردوسی دوشنبه جایگیر شده است. کتابخانه ملی تاجیکستان و چند مؤسسه هنری و باخو در این کشور نیز به نام فردوسی گذاشته شده اند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشریه مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.